أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. وتوكل بر خدا جنبندی اولیه از بحث تعارض غیر مستقر و قاعده الجمع محکن رو از منظر شیخ عرض میکنیم. چرا گفتم جنبندی اولیه؟ چون همین جلسه براتون واضح میشه که ما با یه چالش مهمی توی دستگاه اصولی شیخ تو بحث تعارض مواجهیم، چالشی که شما تقریبا ازش بی اطلاعید و خیلی ها که رسائل میخونن شاید حتی بهش خوب توجه نکنن. ما اول این جلسه باید قشنگ این چالش و صفحات مختلفی رو آدرس میدیم، عبارات مختلفی رو میخونیم. با این چالش که آشنا شدید، با این دستگاه یه مقدار خاص شیخی آشنا شدید، بعد باید میبینید، باید صبر کنید کلی صفحات ما بخونیم، همین صفحاتی که آدرس میدم اونجاها حل بشه، بعد دوباره جنبندی نهایی این بحث رو بذارید. اون چیزی که شما امروز تو ذهنتون تثبیت شده است مثل روز روشنه چیه تو بحث تعارض غیر مستقر و بحث جمع و اینا؟ اینی که آقا تعارض دو قسم داره، تعارض غیر مستقر، تعارض مستقر. اینا رو هم به برکت کتابای درسی که همشون از معاصرین و متأخرین حساب میشن، بلکه باید بگیم معاصرین دیگه، مرحوم مظفر رحمت الله علیه کتاب اصحابی صبحانی، حفظ الله کتاب شهید صدر رحمت الله علیه، از اینجور کتاب ها دیگه تقریبا فضا همینجوریه. تعارض غیر مستقر داریم، مستقر داریم. اول باید داریم آقا تعارض اصلا مستقر هست یا نیست، چجور باید ببینیم؟ هیچی، باید ببینیم جمع دلالی میشه یا نمیشه. اگه جمع دلالی شد چکار میکنیم؟ بهش میگیم تعارض غیر مستقر، یعنی عرف اینا رو جمع میکنه، این اصلا تعارض نیستونه، دوه اولیه بدوی اینا تعارضه، عرف جمع میکنه و اگه جمع نکرد حالا نوبت به مباحث تعارض میرسه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، تو تعارض باید چیکار کنیم؟ تو اصول میخونیم که در واقع اول میریم سراغ مرجحات، مرجحات هم یعنی جنبه های سندی و جهت صدوری و این حرفا، که معمولا هم متأخران موافقت کتاب و مخالفت عامه و یه دو سه تا اینجوری رو قبول میکنن از مرجحات، و معمولا هم تعدی از منصوصه به غیر منصوصه رو قبول ندارن. در این سوی مرجحات همین چند تا میمونه. بعدم آخرش هم اگه مرجحی نبود، یعنی همین چند تا دونه نبود، چون تعدیرم که قبول ندارن، چیز خاصی نمونه، همین چند تا دونه اگه مرجحات نبود هیچی، میشه تعادل. تعادل هم که میشه قاعده اولیه تو تعادل رو بحث میکنن، حالا تساقط، توقف و مثلا تأخیر هر چی هست اونو اجرا میکنن، تمام شد. یعنی یه دستگاه تقریبا راحتی شده امروزه. ولی حالا میخوام بهتون عرض کنم که این خوشی چند روزه است، یعنی تو همین 100 سال اخیر تقریبا این دستگاه خیلی خوش جمع و جور ترتمیز شکل گرفته، و یعنی قبلش اصلا اینجوری نیست. بلکه حالا باید بحث کنیم ببینیم مثلا این درسته، این دستگاه که الان عرض کردم و شما تو ذهنتونه، حداقلش اینه که حالا شیخو میخونی میبینید اصلا اینجوری نیست. شیخ حالا هواش در واقع الگوریتم بحث تعارضش کاملا متفاوته. البته شیخ یکم خاصه که توضیح میدم. اجمالش رو بخوام بگم، اجمالش اینه که یعنی شما آماده باشید این دستگاه ذهنیتون بشکنه. اصلا شیخ چیزی به اسم تعارض مستقر و غیر مستقر با این اصطلاح که نداره، بگه مثلا مستقر غیر مستقر، بلکه شما میگه خب باشه مثلا اسمشو نیاره ولی محتواشو بیاره. محتواش چیه؟ تعارض غیر مستقر یعنی جمع مقبول، یعنی جمع عرفی. خب شیخ جمع مقبول و عرفی داره دیگه، تو خود کتابش هم داره، و تعارض مستقر همونیه که حقیقتا تعارض باشه. خب باشه این محتوا رو آورده، ولی نکته اینه ما امروزه که میگیم تعارض غیر مستقر، منظورمون اینه که واقعا این داخل تعریف تعارض هست یا نیست. منظورمون چیه؟ نیست. و اون چیزی که داریم تعریف میکنیم تعریف تعارضهای مستقره. حالا بله شهید صد توی اون جنبندی اول که ذیل تعریف بود عرض کردم که شهید صد مثلا خیلی واضح میاد میگه آقا من یه تعریف عامی میخوام کنم، آگاهانه عام از مستقر و غیر مستقر تعریف میکنه، ولی معمولا تعریف تعارض تعریف تعارض مستقره و اون یکی ها که جمع عرفی و دلالی میشن اصلا تعارض نیستن. اما از اینجا تفاوت شیخ رو تازه میتونیم آروم آروم توضیح بدیم. اما شیخ عبارتهایی وجود داره که الان براتون میخونم و اصلا کل کتابش داره فریاد میزنه اینو که یه بخش عظیمی از آنچه امروز ما به اسم گفتم یه بخش عظیمی از آنچه امروز ما به اسم تعارض غیر مستقر در واقع میشناسیمش ایشون ذیل تعریف تعارض میبره. اینا رو تعارض میدونه و داخل اون دستگاه تعارض میبره حلش میکنه. دستگاه تعارض چجوریه؟ دستگاه تعارض در واقع بر اساس مرجحات داره کار میکنه و شیخ خیلی از چیزایی که ما امروز به اسم تعارض غیر مستقر میشناسیم و میگیم با جمع دلالی اینا حل میشه و اصلا تعارض نیست، شیخ اینا رو چجوری حل میکنه؟ اولا داخل در تعریف تعارض میبره، ثانیا با مرجحات حلش میکنه، اسم اون مرجحات خاص رو میذاره مرجحات دلالی که حالا این رو باید جلوتر بخونیم تا اون جمعی نهایی رو بتونیم بگیم. مرجحات دلالی شیخ کلن 4 دسته مرجحات میاره، مرجحات سندی، جهت صدوری که خب این دوتا رو همه میارن، بحث سندی که مثلا از بس باشه چی باشه مرجحات سندی، مرجحات جهت صدوری اونم یه مرجحاتیه، یه مرجحات مثلا یه اسم متنی و مضمونی هم میذاره. این 3 مرجحات معمولا تو کار آقایون دیگه هست. شیخ اینجا کار خاصش که تقریبا میتونم بگم خیلی کمتر تو قبل ایشون به این وضوح پیدا میکنید، تو بعد ایشون که اصلا پیدا نمیکنید، بعد ایشون همینی که خودتونم بلدید مستقر غیر مستقر از این حرفا، یه چیزی به اسم مرجحات دلالی. این مرجحات دلالی یه کار خاصی تو دستگاه در واقع تعادل و تراجیح شیخه. مرجحات دلالی چیه؟ حالا میگم باید جلوتر بخونیم، اونجا بخونیم ببینیم. این فعلا جلسه اوله که فضا براتون آماده بشه، اصلا شما آماده درک تفاوت‌های شیخ، متن شیخ و در آخر هم یه جنبندی نهایی باید بذاریم. مرجح دلالی چیه؟ مرجح دلالی جزء مرجحاته. اصلا کی وقت مرجحات میشه؟ دقت بکنید، وقتی یه تعارضی باشه، حالا ما بخوایم بگیم ما با روایات به ما گفتن تو تعارض اول نرو سراغ مثلا تأخیر و تساقط و اینا، اول برو سراغ مرجحات، واضحه؟ اول برو سراغ مرجحات. شیخ میگه آقا مرجحات 4 دسته است، یکی از دستهاش مرجحات دلالیه و مرجح دلالی بر اون 3 دیگه مقدمه. ببین ما امروز میگیم تعارض غیر مستقر مستقر، اول برو ببین اصلا تعارض استقرار داره. میگیم آقا چجوری ببینم؟ میگه برو جمع دلالی کن، اگه جمع دلالی شد اصلا تعارض نداره، بعد برو سراغ این که حالا مستقر شد، بعد برو سراغ اون الگوریتم تعارض مستقر. چی الگوریتم تعارض مستقر؟ اول مرجحات، حالا یه ترتیبی بین مرجحات خودشون میگن، مثلا اول موافقت کتاب یا اول مخالفت عامه، با اون ترتیب برو سراغ مرجحات. اگه مرجحی نبود تعادل میشه، تو تعادل هم برو سراغ اصل که حالا بسیاری به مبنا داره، اصل ترجیح هستش، تأخیر مثلا هر چیه که مثلا شیخ تأخیر میدونه، مثلا حالا هر کی هر چی میدونه اصل اول. اما شیخ الگوریتمش چجوریه؟ شکار میکنه، میگه آقا ببین اگه بخوای الگوریتم شیخ رو خوب متوجه بشی باید حواستون به این باشه که شیخ تمرکز کرده رو مقسم. این مقسم چه مقسمی؟ نسبت بین 2 دلیل. نسبت بین 2 دلیل چیست؟ 2 دلیل منظور دلیل بر احکام شرعیه، دلیل بر شبهات حکمی احکام شرعی. نسبت 2 تا دلیل، نه نگو نسبت دلال، نسبت 2 تا دلیل. نسبت 2 تا دلیل چیه؟ دقت کرده باشید، حالا نسبت به دقت کردیم خواستم ارجاع بدم به تعریف تعارض از نظر ایشون که گفت تمانعه، گفت تنافی دلیلنگ به اعتبار مدلول، نگفت فقط به اعتبار دلالت، که حالا گفتیم آخوند میاد میگه به اعتبار دلالت، بعد یه تفاوتی تعریف آخوند با ایشون داره، گفتیم یعنی فقط گفتیم که همچین چیزی هست، وارد توضیحش نشد. امروز میخوام اتفاقا همین رو توضیح بدم اجمالش رو، که این چه اثری تو تفاوت تعریف میذاره. آقا اینو داشته باشید، شیخ چیکار میکنه؟ میگه آقا من کلا بحثم بین دو تا دلیله، دو تا دلیل چه نسبتی با هم دارن، این نسبت ممکنه، دقت کنید اینجاشو، این نسبت ممکنه حکومت باشه، ممکنه ورود باشه، ممکنه چی باشه؟ تعارض باشه. احسن، همون اول به خاطر همین ایشون اصلا ابداع اصطلاح حکومت و ورودش از همون اول تا تعریف و انجام داد، گفت و کیفکان فلا یتحقق الا بعد اتحاد موضوع، بعد از این نتیجه گرفت که آقا حکومت و ورود اگه باشه اصلا چی نیست؟ تعارض نیست. در واقع میگه نسبت دو تا دلیل، یا مثلا حکومته یا وروده یا تعارضه، اصلا حکومت و ورود از اول از مقسم تعارض خارج کرد. مقصد کلی چیه؟ هیچی، نسبت دو تا دلیل با هم چیه؟ ایشون میگه نسبت دو تا دلیل وقتی حکومت، یه وقتی وروده، که تو حکومت ورود چه اتفاقی میفته نظر ایشون. حالا اون جنبندی حکومت ورود رو داشتیم، که اونم یه جنبندی اولیه بود، باز بعد یه جلسه جنبندی نهایی بر اونم بذاریم، که آقا خلاصه تو حکومت ورود یه اتفاقی میفته، یکی میدونه یکی رو میزنه کنار، قشنگ میزنه کنار، اصلا ما از نظر ایشون میگه تعارضی نداریم اونجا تو حکومت و ورود، اصلا تعارضی نداریم. حالا اگه حکومت و ورود نباشه میشه تعارض. تعارض چجوری باید حل بشه؟ اول باید بریم سراغ مرجحات، بعد اگه مرجحات نبود، یعنی اول سراغ تراجیح، بعد اگه نبود تعادل میشه و اصل اولیه در تعادل. حالا بریم سراغ تراجیح. تراجیح چند دسته است؟ تراجیح از نظر ایشون چهار دست است، که حالا اول سراغ کدوم تراجیح بریم؟ خود ایشون تصریح میکنه اول سراغ اون ترجیح های دلالی بریم. مثلا کجا اینو تصریح میکنه؟ مثلا صفحه 80، اگه صفحه 80 رو بیارید به کتاب چهار جلدی ما، به کتاب شما میشه 488، اگه بیارید اونجا این اقسام مرجحات رو میگه، خودش میگه، میگه همون از خط اولش نگاه کنید، اما ان یکون راجعن الی صدور، بعد سه خط پایین‌تر، اما ان یکون راجعن الی وجه صدور، بعد سه خط پایین‌تر، اما ان یکون راجعن الی مضمون. تا اینجا سه دسته رو گفت، مرجحات صدوری، جهت صدوری، مضمونی، درسته؟ بعد بیاین سه خط آخر صفحه، و هاذه الانواع الثلاثه، یعنی چه هاذه الانواع الثلاثه؟ یعنی مرجحات صدوری، جهت صدوری و مضمونی، کلها متأخرتون عن ترجیح به اعتبار قوت دلاله. ایشون میگه اول تعارض که شکل گرفت میری سراغ مرجحات دلالی، بعد میری سراغ اونا. مرجحات دلالی حالا یعنی چی؟ مراجعات دلالی هم نداریشون چیه؟ صفحه 89 خیلی واضح میگه، بیاری صفحه 89 هم، که به کتاب شما میشه 497 دلال قاعده میشه دیگه، بیاری بالاش نوشته به نفسهی قرینتن، درسته؟ به کتاب میشه 89، بیاین پنج خط آخر اون وسط نوشته فینحسر رو از ترجیح به حسب دلاله فی تعارض ظاهر و اظهر. میبینید؟ فینحسر رو ترجیح به حسب، یعنی من با همین خطا هنوز نخوندیم اینا رو ها، ولی با همینا دارم توضیح دستگاهشو میدم. میگه آقا تا اینجا گفت اگه تعارضه میریم سراغ مرجحات، اولم تو مرجحات سراغ مرجح دلالی، مرجح دلالی چیه؟ فینحسر رو ترجیح به حسب دلاله فی تعارض ظاهر و اظهر. یعنی ایشون میگه هر آنچه به اسم تقدیم از هر بر ظاهر خوندیم، اینا ملاک اصلی ترجیح چیست؟ دلالیست. اولا از هر و ظاهر رو ایشون تعارض میدونه، چون گفت تعارض ظاهر و از هر تو این خط، ثانیا اینو مقدم میدونه. یعنی چی؟ یعنی موارد از هر و ظاهر رو ایشون بگید، داخل تعریف تعارض میدونه، راه حل تعارض هم اول سراغ ترجیحات رفتنه، تو ترجیح هم اول سراغ ترجیح دلالی رفتنه. ترجیح دلالی رفتن هم فینحصر، یعنی همین ظاهر و اظهره. خب این ظاهر و اظهر ما کی خوندیم؟ ما همین اینجا خوندیم دیگه، اول کتاب خوندیم. اول کتاب یعنی صفحه چند؟ ذیل قاعده الجمع مهما امکن اولا من الدهر. ایشون ذیل قبل از اینکه وارد این مباحث بشه قاعده چند صفحه درباره قاعده الجمع اولا من الدهر صحبت کرد، گفت آقا آخرش من قاعده الجمع اولا من الدهر رو کجا قبول دارم؟ ایشون قاعده الجمع یه جمع‌بندی خودش برای الجمع مهما امکن آورد، صفحه 25 ما که میشه صفحه 433 شما علل قاعده، و تحقیق الذی وسط صفحه و تحقیق الذی علیه اهلو، که آقا جمع کلا سه دسته است، سه دسته کرد. دسته اولشو گفت جمع تبرعی، حالا وارد اون چالشاش نمیخوام بشم فعلا، عرض میکنم ایشون جمع تبرعی اسم نیورده، گفت ما یکون متوقف نه تعویل هما. گفتیم این تعویل هما باید دقیق تر بگیم، آقا جمع تبرعی ممکنه یکیشو تعویل کنی و تبرعی باشه، لزومی نداره، ممکنه دو تاشو تعویل کنی و تبرعی نباشه. خلاصه دسته اول جمع تبرعی که ایشون میگه ما قبول نداریم، دسته دوم جمع چیه؟ نفس و ظاهره که خودش توضیح داده هو تعارض نفس و ظاهر. دسته دوم میگه آقا این اصلا خوش به این آقا میگه اما ثانی فهو تعارض نفس و ظاهر الذی تقدم انه لیس به تعارض فی الحقیقه، اصلا اینا تعارض چرا نفس و ظاهر داخل در تعریف تعارض نیست؟ در نتیجه ما باید مخزن شیخ و هی باید تکمیلش کنیم. آقا شیخ مخزن اصلیش نسبت، نه اینکه بقیه نیستا، ببین ما میگیم در نسبت دو دلیل، راستش اینه بحث تعارض اگه از اینجا شروع شد تو جمله نهایی میخوام بگم جلسات آیندهی که داریم، بحث تعارض شروعش اگه از اینجا باشه بهتر فهمیده میشه. آقا بسم الله الرحمن الرحیم، نسبت دو دلیل چیست؟ انواع نسبت هایی که دو دلیل با هم دارن، یکی از نسبت های دو دلیل تعارض است، یکی از نسبت های دو دلیل حالا مثلا نظر شیخو بگیم حکومت وروده، که اصلا حکومت باشه ورود باشه اصلا تعارض نیست، یکی دیگه چیه نسبت دو دلیل؟ نص و ظاهره، اگه نص و ظاهر باشه اصلا تعارض نیست، حکومت هم نیست، ورود هم نیست، هیچی نص و ظاهره. یعنی میخوام بگم اینا مقصد، اینا قسیم هم تو نگاه شیخ، حکومت، ورود، نص و ظاهر دیگه
ظاهر.
چی؟
ظاهر.
چی؟
ظاهر
نه دیگه، ظاهر اینو از هر ظاهر، نه همش میره از نظر شیخ میره زیل چی؟ تعارض. همینو میخوام بگم از نظر حالا بعدیا باید بگیم، از نظر بعدیا باید ببینیم نسبت حکومت، ببینیم بعدیا یه اصطلاحی دارن تعارض غیر مستقر، تعارض مستقر، باید ببینیم از نظر تعارض مستقر که معلومه چیه، از نظر اینا تعارض غیر مستقر شامل چی هست. مثلا بعضی از اقسام حکومت از نظر اینا ذیل تعارض مستقره، مثلا ورود ذیل تعارض مستقر نیست، برای چه قسیم ایناست، قسیمیه که مقسم کلی چیه همیشه؟ نسبت دو دلیل با هم، دو دلیل، دلیل هم منظور دلیل بر حکم شرعی است، نسبت دو دلیل چیست؟ شیخ دستگاهش اینجوریه، حکومت یعنی همه موارد حکومت رو ایشون جدا میکنه، در صورتی که بعدی یا بعضی از حکومت ها مثلا حکومت تزریقی رو میبرن ذیل تعارض غیر مستقر. حالا من هنوز بعدی ها رو نمیخوام چیز کنم، فعلا شیخ حواستون باشه ما کجایی، فقط اینا رو گفتم بدونید ما کجایی. خلاصه پس نص و ظاهرم خودشون گفت لیسه به تعارض فل حقیقه، فل حقیقه یعنی چی؟ یعنی آقا داخل در تعریف تعارضی که من کردم نص و ظاهر نیست. خب آقای شیخ نص و ظاهر نیست، مثلا ظاهرن چی؟ از هر و ظاهر چی؟ ایشون میگه اینا تو قسم ثالثه، قسم ثالثم ایشون گفت آقا صفحه بعدش گفت دو قسم داره، یا ظاهر و ازهره، صفحه بعدش گفت لولم یکن لحد ظاهرین مزیتون، اونم ظاهرینه. بعد ظاهر و ازهر رو ایشون الان جلوتر گفت چی؟ نه ببخشید همین ظاهر و ازهر رو داشته باشید صفحه بعد بزنید، آخرش گفت چی؟ آخرش گفت و تعارض موجودون، یعنی چی؟ یعنی از نظر من تو نص و ظاهر تعارض گفتم لیسه بقیقه، ولی اینجا تعارض موجودون یعنی چی؟ یعنی حتی تو ازهر و ظاهرم من اینا رو داخل در تعریف بگید تعارض میدونم. آقا شما داخل تعریف تعارض میدونیم، میخوام بگم ما امروزه احساس کنیم نشود چه چیز. نه، بیان تو حال شیخ، آقا اینا رو داخل در تعارض میدونه، میگه تو تعارض باید چیکار کنیم؟ هیچی. قالب تعارض، الگوریتم تعارض، اول سراغ مرجحات رفتنه، بعد یعنی اول تراجیح بعد تعادل. خب تو تراجیح اول کدوم ترجیح؟ ترجیح دلالی که گفت یعنی هست در ترجیح دلالی در چی؟ در اظهر و ظاهر، یعنی همین، یعنی واقعا تعارض هست، میریم سراغ تراجیح، اول تراجیح دلالی، وقتا تراجیح دلالی یعنی همین. خب ظاهرن چی؟ هیچی. ظاهرن چی؟ میره بقیه ترجیح ها احسن. مثلا حالا باید ببینیم ترجیح سندی، جهت صدوری، هرچی اون بله ها رو باید سرش بیاریم. واضح شد دستگاه شیخ چجوریه؟ پس واقعا داخل در تعریف تعارض، تعارض اول میریم سراغ تراجیح، تو تراجیح اول تراجیح دلالی. این ترجیح دلالی از نظر شیخ در واقع داره همون کاری رو میکنه که آقایون بعدی اومدن همون کار رو یه اسم دیگه روش گذاشتن. چی؟ غیر، اصلا گفتن اینه تعارض غیر مستقره. یعنی آقایون بعدی ظاهر و اظهر رو گفتن تعارض اصلا نیست. حتی یکی میگم آقایون بعدی به این معنی است که تا قبل شیخ همه کار شیخ رو میکن. نه آقا، شیخ باب تعادل و تراجیح، باب تعادل و تراجیح خاصیه، نه شبیه قبلشه نه شبیه بعدشه. اگه بی تربیتی نباشه بار منفی بهش ندید، دستگاهشون یه دستگاه شازیه، شاز یکم بی ادبیه دیگه. میخوام درک کنید که آقا با یه فضای خاص طرفید اینجا. شیخ خیلی جاها حامل تراث قبل خودشه و نماد تراث قبل خودشه، اما اینجا اینجوری نیست. حالا دلیلش هم میخونم براتون، یه فضای تاریخی داره. اجمالشو این جلسه عرض کنم، حالا مفصلشو تو جمعیتی نهایی باید عرض کنم. بله، اجمالش هم اینه که تا زمان وحید بهبهانی فضای باب تعارض اصول ما خیلی مشوشه، بالا پایین زیاد داره. از زمان وحید به بعده که داره میره به سمت یه استقرار و انسجامی. بعد وحید تا شیخ هم 3-4 نسل میشه، فاصله نیست دیگه. مثلا وحید طبقه بعدیش فرض کن حالا مثل کاشف البتا، طبقه بعدیش مثلا پسران کاشف البتا، طبقه بعدیش هم مثل صاحب جواری، طبقه بعدیش هم شیخه. یعنی توی این 4-5 نسل داره باب تعارض به یه تثبیتی میرسه، ولی بازم بالا پایین داره. یعنی مثلا کتابایی مثل مفاتیح الاصول سید مجاهد که استاد شیخه، کتابی مثل فصول که حالا استاد شیخ نیست صاحب فصول، ولی مثلا قبل از ایشونه، یا کتابای خود وحید، وحید هم یه رساله داره، یا تا دیگه مثلا میرزای قومی تو قوانین. اینا رو که ببینید داره به یه تثبیتی میرسه. شیخ یه جنبندی داره، جنبندی شیخ اینه. چیه؟ آقا نسبت دو دلیل، یا حکومته یا وروده، که این اصطلاحا یه مقدار خاصه ایشونه، یا نص و ظاهره. حالا باید ببینیم آیا چیزای دیگه هم توی نسبت دو دلیل داره یا نداره، فعلا این سه تا رو شناسایی کردیم. یا چیه؟ یا تعارضه. تعارض هم مثلا مستقر نمی‌کنه. آقا تعارض چجوری باید حل بشه؟ هیچی، اول میریم سراغ تراجیح بعد تعادل. تراجیح هم 4 تا داریم، یکیش مقدم بر بقیه است، ترجیح دلالی. ترجیح دلالی هم فیان حضر در، من همین را از عبارت ایشون بود، فیان حضر در ظاهر و اظهر، هیچی. اگه ظاهر و اظهر نبود، یعنی مثلا هر جور دیگه بود، میره سراغ ترجیحات بعدی. اگر هیچ کنم از این ترجیحات نبود، آخرش تعادل میشه. تو تعادل نظر ایشون تأخیره. این جنبندی رو آقایون بعد از ایشون تقریبا من ندیدم کسی اینجوری قبول داشته باشه، بلکه معمولا چجوریه؟ کل چیزایی که ما امروز بهش میگیم تعارض غیر مستقر رو اصلا خارج از مقصد تعارض میدونن. یعنی مثلا اگه بخوایم نمودار اونا رو بکشیم، آقا نسبت دو دلیل یا تعارض غیر مستقر، حالا یا یه چیزای دیگه هم ممکنه باشه، من حالا فعلا کاری ندارم، چون مثلا مثل ورود تو تعریف این آقایون معمولا ورود تعارض غیر مستقر هم حتی نیست. یعنی مثلا میشه ورود و حکومت، یه بخشی از ورود و حکومت، بعد تعارض غیر مستقر، چون تو تعارض غیر مستقر مثلا میگن فقط حکومت تزیغی هست، حالا اینا رو بحث ما نیستش. خلاصه تعارض غیر مستقر بعد تعارض مستقر، تو تعارض مستقر تازه نوبت چی میرسه؟ یک کلمه باید بگید، مرجحات. اصلا واژه مرجحات میگن اصلا مرجحات یعنی ذیل تعارض، یعنی باید تعارضی مستقر باشد تا نوبت به مرجحات برسه. واژه تفاوت دقیقا چیه؟ پس خلاصه شیخ یه جورایی داره سعی میکنه کمالات قبلی‌ها رو جمع‌بندی کنه، نظر خاصی داره با قبلش متفاوته یه مقدار، بعدیام خیلی شیخ رو نپذیرفتن. خلاصه این وسط شیخ تنهاست، بیاوره، احساسش نمیخوام کنم که کمکش کنید، ولی میخوام بگم درک کنید که آقا با یه فضای خاص مواجهه این. حالا من هنوز تازه یه مرحله شو گفتم، الان مرحله دو سهش هم میگم. خاص بودنش فعلا تو همین الگوریتمشه که آقا به هر حال اولا تعریف تعارض چقدره که شیخ میگه شامل خیلی از تعارضهای غیر مستقر هم میشه. شامل چیا نمیشه؟ حکومت و ورود. از نظر آقایون بعدی بعضی از حکومت ها هم داخل تعارض غیر مستقرن. پس یکی تو تعریف تعارض شد. این تعریف تعارض یه نتیجه ای داره که ترجیح مرجحات شیخ هم باز اهم میشه. یعنی من قبل ایشون و بعد ایشون تقریبا تا اینجا که نگاه کردم خیلی واضح پیدا نکردم. بعد ایشون که تقریبا قطعا کسی اینجوری نیست. قبل ایشون هم خیلی واضح پیدا نکردم کسی بیاد بگه مرجحات واضح چهار دست. اصلا یه چیزایی هست تو زبده، مثلا اینا توضیح میدن تو زبده بله شیخ بهایی، تو زبده شیخ بهایی یه چیزایی هست، اینا رو من توضیح میدم، جزئیاتیه، ولی مثل شیخ مرجحات رو اهم از چهار تا کرد و مرجحات دلالی رو یکی از مرجحات کرد، بلکه اولی مرجحات کرد. اینم یکی دیگه از نتایجشه، واضحه دیگه. تعریف عام، مرجحات عام، درست شد. و یکی هم این که اصطلاح حکومت و ورود و ایشون اوورد تو کار، البته میخواست اصطلاح حکومت و ورود رو بیاره که بگه غیر از تعارضه. این سه تا کار ویژه شیخه. واضح شد. از اول حکومت و ورود خارج از تعارض کرد، تعریف تعارضش عام شد، اهم از یه بخش زیادی از اون چی که ما امروز میگیم تعارض غیر مستقر شد. سم به همین دلیل مرجحاتش مرجحات اهم شد، اهم از مرجحات دلالی. مرجحات دلالی همون کاریه که ما امروز بهش میگیم چی؟ ما بهش میگیم جمع دلالی. البته خود شیخ برای مرجحات دلالی همین اسمار رو گذاشته که ما امروز ببین، شیخ برای مرجحات دلالیش همین اسمی رو گذاشته، همون هویتی رو داره که ما امروز اون هویت رو به چی میدیم؟ تعارض غیر مستقر. بخونم چند تا عبارت از ایشون براتون واضح بشه. مثلا صفحه، بخوام به ترتیب بخونم، صفحه 73 ما، میخوام جاهایی بگم که شیخ از واژه جمع مقبول یا جمع عرفی استفاده کرده. برای چی؟ برای نه، ما امروز برای تعارض غیر مستقر اینا استفاده میکنیم. شیخ برای اینا میگه اینا تعارض هست، ولی تعارض با چی حل میشه؟ با ترجیح، با مرجحات دلالی حل میشه. تعارض هست، از شیخ نمیگه مستقر غیر مستقر را. واضح؟ اسم این اسمو نداره. صفحه 73 که میشه به کتاب شما صفحه 481 علال قاعده میشه دیگه، نمیشه حل مقام الثالث. صفحه 73 ما باید 408 بشه اضافه کنیم، 481. نگاه کن، بحث فی عدم جواز اختصار علی مرجعات منصوص است. میگه اعلم ان حاصل ما یستفاد از جمعی اخبار چی بود بعد فراق؟ ان تقدیم الجمع المقبول علی الطرح. یعنی چی تقدیم جمع مقبول علی الطرح تو دستگاهیشون؟ من اینجا رو خوندم برای اینکه بگم واژه جمع مقبول داره استفاده میکنه. منظورش از جمع مقبول چیه؟ جمع عرفیه تو دستگاهیشون، منظورش مرجحات دلالیه. میگه آقا مرجحات دلالی که میاد بین دوتا جمع میکنه مقدمه بر طرحه. طرح یعنی چی؟ یعنی بقیه مرجحات، مرجحات سندی و اینا که میاد یکی از اون دوتا رو طرح میکنه. واضح شد؟ واژه جمع مقبول. حالا جلوی دو سه تا دیگه هم میگم واضح تر میشه. صفحه 81 رو بیارید. صفحه 81 همون پایین صفحه رو که خوندم براتون، صفحه 82، صفحه 81 میشه 489 شما. و صرف ذالک، میبینید معاشران سابقا من انما سبب ترجیح بها هو ما اذا لم یکن الجمع به وجه عرفی. من فقط اینجا رو بخونم که بگم شیخ جمع عرفی هم ایشون منظورش چیه؟ هم مرجحات دلالی خود ایشونه، همون که ما بهش میگیم تعارض غیر مستقل. فقط اینجا دارم میگم واژه چی استفاده کرد؟ جمع عرفی، واژه جمع مقبول، جمع عرفی. جاهای دیگه هم هست، مثلا صفحه 136 هم بیارید، صفحه 136 هم بیارید که به کتاب شما دیگه یا اول فاز اینو 408 بذارید روش میشه 544. یه در حد یه آجی بازاری داریم تو جمع و تفریق. درسته؟ درست گفتم؟ چی؟ حالا قبلی رو بلکن فعلا اینو بیرد دوستات بپرس. 400 و آه نه الان اینو بگو 544 میشه علال قاعده نوشه علال کامس. درسته؟ کتاب ما صفحه 136ه، یه نفر پیدا شد کتاب ما رو داره. خب خوبه، بله فرمول 408 بود دیگه. به این سه جلدی ها 400 و... یعنی به چهار جلدی ها 408 اضافه کنید میشه این سه جلدی ها، چون ادامه همون چاپ کردن. اینجا نگاه کنید چی میگه، دقت کنید، همون خط چهارم الخامس رو نگاه کنید. ان ترجیح به قوت دلاله، ان ترجیح به قوت دلاله من الجمع المقبول، یعنی خود ایشون همون چیزی که تو دستگاهشون بهش میگه ترجیح دلالی، میگه من الجمع مقبوله. حالا چرا میگه من الجمع المقبول؟ انگار جمع مقبول بزرگتره که جمع دلالی هم یه بخشی از اونه. حالا این منه اصطلاحا تبعیضی هست، بیان همونه. اینو باید بخونیم به عبارت ایشونو ببینیم آیا ایشون به مثل بگید احسن اون قسیم های دیگه، قسیم تعارض چی بود؟ حکومت، ورود، نصر و ظاهر. به نظرتون به اونام جمع مقبول میگه؟ شاید حداقل به نصر و ظاهر که باید بگه دیگه، به نصر و ظاهر نباید بگه دیگه، حداقل به نصر و ظاهر که باید بگه. یعنی میخوام بگم ما یه وجهی داریم که آقا واژه جمع مقبول اعم از ترجیح دلالیه. چرا؟ چون شامل نصر و ظاهر میشه، نظرشون نصر و ظاهر خارج از مقسم نصر و ظاهر، قاطی نکنید، نصر و ظاهر خارج از مقسم تعارضه. درست شد؟ ولی من اینجا رو خوندم که بگم آقا ترجیح به قوت دلالت تو دستگاهشون همون چیزیه که خودش میگه این جمع مقبوله. جمع مقبول هم همونو بود که گفت جمع عرفیه، همونی که ما امروز به همه اینا سر هم میگیم تعارض غیر مستقر. ایشون داخل در تعارض میدونه، تعارضش اهم میشه، مرجحاتش اهم میشه دیگه، همین توضیحاتی که داره. بله؟ بله دوباره اینجا میگه مقدمون علتر. تر یعنی چی؟ تر یعنی هم مرجعات دیگه که باعث میشه یه دونه رو بذاری کنار. باید به ذهنتون فشار بیارید و هر آنچه که امروز به اسم جمع مقبول میشناسید ایشون یه دسته از مرجعات میدونه، یعنی داخل در باب تعادل و تراجیح میدونه. اصلا ما امروز اینا رو خارج از باب تعادل و تراجیح، اینا جزء تراجیح نیست اصلا، ایشون جزء تراجیح میدونه. تقریبا هم تنها ایشونو پیدا کردن اینقدر شسته رفته و چی میگن صریح بگه اینجوریه. حالا ریشش چیه؟ ریشه که ایشون داره اینجوری حداقل جمع بندی کرده. ببین من آخرش میخوام بگم شاید همین دسته بندی که امروز هست بهتره. امروزه چیه؟ قشنگ تعارض مستقل غیر مستقل اینا رو جدا کنیم. آخر فیلم منظورم رو بعد جمع بندی های نهایی، البته یه درسایی از شیخ باید بگیریم که حالا عرض میکنم. حالا اول بگم چی شد شیخ به این سمت رفت، چی شد شیخ به این سمت رفت که اینا رو تعارض دید و این تعارضا رو هم برد زیل باب تراجیح، گفت یه دسته از تراجیح، تراجیح دلالیه. ریشه از یک اینجوری بگم، یکی از ریشه های اصلی تو بحث روایات خوابیده. یه لحظه صبر کنید، من قبل از اینکه اون روایات رو بگم، شما امروز احساس نمی‌کنید آقا این بحث جمع عرفی و اینا که یه مسئله خیلی واضح عقلایی عرفیه، به عرف بگی میگه این دوتا با هم، ما امروز چی میگیم؟ میگیم آقا به عرف بگی این دوتا، میگه این دوتا که با هم تعارض نداره که، اصلا اینا تعارض نیست، جمع عرفی یعنی همین دیگه. پس اینا اصلا در نگاه اول بگید تعارض بود، یعنی تعارضش مستقر نبود، تعارض بدوی داشت، حل شد. خب چرا شیخ احساس میکنه آقا اینا تعارضه؟ حالا من باید دارم سراغ مرجحات. اصلا بحث مرجحات از کجا پیش اومد؟ ما امروز میگه اینا عرفیه، عرف اینا رو جمع کنه اصلا تعارض نیست. شیخ این اینقدر نگاه این نگاه داره. آبه من براتون نشون دادم که واژه جمع مقبول داره، جمع عرفی داره، این نگاه داره، ولی یه مقدار نگاه تعبدی هم اینجا حاضره. کلن به شما بگم دستگاه استظهاری شیخ یه دستگاه محض عرفی و غلایی نیست، مثل اون چیزی که امروز هممون هستیم اینجوری نیست. شیخ یه ذره به یه دلایل یه جنبه های تعبدی هم تو دستگاه استظهاریش هست، تو کل دستگاه استظهاریش و مبانیش، علل خصوص اینجا خودشو نشون داده. اینا که دارم میگم برای بعضی که شیخ خوندن شاید عجیب باشه ها، چون مباحث الفاظ و مبانی استظهاری شیخ خب حالا مثلا شاید خیلی کار نکردن، باید اینا رو تو مطارب و جای دیگه ببینن، میبینن که آقا یکم فضای شیخ یه ذره من باید سر جاش توضیح بدم که این یه ذره یعنی چی. حالا اینجا حالا خودتون میبینید یه ذره جنبه تعبدی قاطیشه و به خاطر این به سمت یکی از نمونه ها و اثراتش اینجاست. چرا؟ نگاه کنید اصلا بحث ترجیح از کجا متولد شد؟ احسن ببین شما فرض کن اوغلا بودن، دو تا حرف با هم تعارض داشته باشه، دو تا چیز، مثلا مولا دو تا حرف زده، چی کار میکنن اوغلا اینجا؟ شما بگید به نظرتون چی کار میکنن اوغلا اینجا؟ دو تا حرف متعارض از مولا به شما رسیده، مولای عرفی در نظر بگیرید، فرض کن حالا وضع قانونی، دو تا قانون متعارض، ماشاءالله کم نداره قانون متعارض مجلس دیگه، دو تا قانون متعارض از مجلس، بخاطر این باید درست انتخاب کنید، خوب انتخاب کنید، از این حرفا مشارکت کنید. نه جدی میگم، این باید کسی بفرستید که بلد باشن قانون بذارن. همین دیروز تو درس فقه ما یه قانون تو قانون مدنی ذیل بحث رهن میگه عینیت شرطه، بعد میاد تو قانون بانکداری اونجا میگه نه وثیقه میتونه اعم باشه. خب حلش کنید، این باعث یه سری اختلافات تو دادگاه میشه، حالا ولش کنید. خب این دو تا قانون متعارض رسیده، چیکار باید بکنیم؟ نه چیکار اوغلا چیکار میکنن اینجا؟ فرض کن تو فضای حقوقی چجوری دو تا دو تا قانون رو حل میکنن؟ پس الجمع محمکن اولا ملتر، ایشون داره میگه اوغلا میگن الجمع محمکن اولا ملتر، ها بعد چی؟ حالا فرض کن جمع نشد چیکار میکنید؟ پس ایشون میگه بعدش میریم سراغ طرح، درسته؟ ترجیح چی شد این وسط؟ ترجیح میخوام بگم نمیگم اوغلایی نیست هستن، ولی خیلی باید در واقع تلاش کنی تو فضای اوغلا این مرجحات رو درست کنی. چرا تو فضای باب تعادل تراجیه ما بحث تراجیه اینقدر پررنگه؟ هیچی بخاطر روایات، هی اومدن هم بحثون پرسیدن آقا حدیثان مختلفان، هی اینجوری هم پرسیدن خیلی با وجه تعارض نکنی سر با حدیثان مختلفان اومده بعیه ما مثلا اخش تو مثلا من کدومو بگیرم چیکار کنیم مثلا چه خلاصه چه خاکی بسازم؟ حضرات فرمودن، ائمه علیهم السلام فرمودن، حالا مختلفه دیگه، این روایاتی که گفتن مثلا خود به مشتر بین اصحابه نمیدونم ما خالف الکتاب وافق الکتاب، اینا معروف شد به روایات علاجیه، یا یه جور دیگه بگیم روایات ترجیح، که حالا باید یه سری تاریخی بگیم این روایات از کی اصولیون ما به اینا توجه کردن، اونم یه سری تاریخی داره، ولی خلاصه از زمان اخباریون خیلی به اینا توجه شد، اومد تا وحید و بعد از وحید شیخ که اینا رو میاره یه نکته مهمی توش خوابیده، یه کار خاصی شیخ میکنه، اینم باز گشتم نه قبل شیخ، قبل شیخ حالا مثلا اخباریون اینا وحید اینا، نه بعد از شیخ آقایون معاصر، هیچ کدوم دو تا روایتی که شیخ اینجا آورده رو نیاوردن. اون ریشه کاره، صفحه چنده؟ صفحه 68. ببین از قبلش شیخ شروع کنه، مثلا صفحه چند به کتاب شما میشه؟ 476 68 ما آخر روایات علاجیه است، که ایشون روایات اخبار علاجیه، روایات علاجیه رو از کجا میاره؟ از مقام ثانی، از المقام ثانی صفحه 57، یعنی چند صفحه قبلش؟ یه 10 صفحه قبلش تقریبا. خودش میگه فی ذکر اخبار وارده فی احکام متعارضین و هی اخبار، شروع میکنه 1 2 3 4 5 تا بیاین تا روایت 12 شو تقریبا همتون دیدید. کجا دیدید؟
همون روایت معروفی که هم باطلاق کتاب خالف الکتاب حضن مشتر تو کتاب معروف مزفر هر جایی که خونده باشید علاقه دارید روایت حالا یا همه سو یا چند تاشو دیدید. 13 و 14 اینشون دوتا روایت خاصه. این دوتا روایت رو میگم، نه من در قبل شیخ تو زیل روایت علاجیه دیدم کسی بیاره نه بعد از شیخ. این دوتا روایت ریشه همین بحثیه که دارم میگم. شیخ یه حس تعبدی به این دوتا روایت گرفته. این دوتا روایت نگاه کنید فرق داره با فضای روایت مرسوم علاجیه که شما دیدید. ان فی اخبارنا محکمن که محکم قرآن و متشابهن که متشابه قرآن فرد و مشابه ها الا محکمه ها ولا تتبع فلا. این چی شد آقا؟ این که روایت محکم متشابه شد چرا ربطی به علاج داره؟ همین الان با این توضیحات میفهمید تو ذهن شیخ. خب میگم اینا ذهن شیخ رو به اون سمت برده. من اول به اون سمتی که رفته رو توضیح دادم، ایشون احساس کرده آقا این روایات هم داره یه جوری علاج میکنه دیگه. فقط علاجش چیه؟ علاجش دلالیه. خب بعدی میگن آقا اصلا این چه ربطی به علاج داره؟ علاج کجا بود؟ یه چیزی که تعارض باشه عرف حل نتونه بکنه بره از معصوم بپرسه. ایشون هم میگه خب معصوم گفته دیگه. خب میگم گفتم اساس کار شیخ تو استظهار تعبد نیست، حواستون باشه، همون عرفی و عقلاییه، ولی یه ذره تعبد هم قاطی شه یه جاهایی مثل اینجا. اینجور احساس کنه آقا معصوم گفته اینجوری جمع کن دیگه، پس اینم یکی از مرجحاته. حالا حرف درستی من کاری ندارم، فعلا جنبندی اولیه است، اصلا درک کنیم دستگاه شیخ چیه، بعد حالا بعد متن رو بخونیم، بعد دوباره جنبندی نهایی بذاریم. حالا سوال اینه، محاله؟ نه محال نیست، ولی قانونگذار مثلا شارع ما خواسته تو جمعای عرفی و قلایی هم ورود کنه نکنه، باید ببینیم چیکار باید بکنیم دیگه. حالا برحال یه بزرگی مثل شیخ فضاش اینه، شازدم هست، نه قبلشون نه بعدشون من تقریبا ندیدم کسی اینجوری بگه. ریشش هم چیه؟ ریشش هم احساس کنه ایشون این اخبار جز اخبار علاجی است. روایت بعدی هم نگاه کنید، روایت بعدی هم انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا که ان کلمت الله تنصرف على وجوه. خودش هم تصریح میکنه میگه فی هاتین روایتین الاخیرتین چی؟ دلالتون علی وجوب ترجیح به حسب قوت دلاله. پس پایه ترجیح قوه دلالی یعنی ترجیح دلالی چی شد؟ این دوتا روایت شد. واژه‌ش هم دقت کردید؟ دلالتون علی وجوب. ببین فضاییه که فضای تعارض مستقر غیر مستقریه که ما امروزه عقلایی حلش میکنیم، ایشون میگه آقا دو تا روایت داریم که میگه وجوب. اصلا فضا رو یه ذره به سمت تعبد و این روایت گفت. آقا حالا بعد البته یه سوال ما داریم، اگه این حرف شیخ حرف شازیه پس بقیه درباره دو تا روایت چی میگن؟ هیچی. بقیه میگن این دو تا روایت چیه؟ ما 20 تا روایت تو این حال و هوا داریم، اینا همش داره اون فضای غیر مستقر رو میگه، هیچ کدوم هم حالت وجوب و تعبد و اینا نیست، همش داره فضای عرف رو میگه. حالا از ما اونجا یه حرفی باید بزنیم، آقا شیخ یه چیز درستی استشمام کرده ولی بد جا گذاریش کرده. چرا بد جا گذاریش کرده؟ چون ما آخرش این فضا رو قبول نداریم که اینم جز مرجحات باشه و مرجح دلالی و این حرفا، نه بد جا گذاری کرده، اما یه چیز درستی استشمام کرده که بقیه آقایون یکم راحت ازش رد میشن. چی استشمام کرده؟ که آقا اینجا فقط فضای عرفی محض نیست، همین حتی که دوستمون زدن اینجا شارع خاص ما یعنی قانونگذار خاص ما که شارع باشه، یا کلام من عرفی عقلا یا ولی یکم فضاش خاصه. مثلا فضاش چیه؟ من توی فضایی قرار دارم نمیتونم راحت حرف بزنم، تقیه باید کنم، چی کار باید کنم؟ من یه قانونگذار راحت نیستم که حکومت دستم باشه راحت قانونامو بگم. من ذیل یه حکومت فاسدی هم مجبورم قانونامو یکم تو لفافه بگم. در نتیجه شما عاقل باشید، انتم افقه الناس که اذا عرفتم معانی کلامنا. اینو نباید میوردیم به عنوان ترجیح در کنار بقیه تعارض ترجیح، نه بابا. این باعث میشه دقت کنید نظام استظهاری ما با نظام استظهاری عادی یه ذره متفاوت بشه. بازم نظام استظهاریه، بازم اغلاییه، ولی اغلای در تقیه، اغلای در تبعید، اغلای تحت حکومت جور. آقا اغلا تحت حکومت جور، اغلای در تبعید، اغلای در تبعید یه ذره همچین هنری تره دیگه، این آقا خوشش میاد. اغلای در تبعید مثلا اسم اسلام حضورنشی که اسم قشنگی بود، اغلای در تبعید چجوری قانون گذاری میکنن، یعنی چجوری حرف میزنن، چجوری حرف قانونی میزنن، اونم باز اغلاییه ولی توی فضای یه مقدار خاصی. در نتیجه این دو روایت نباید میومد خاطی بقیه روایت میشد 13 و 14، اصلا باید یه فضای جدا براش ذیل نظام استظهاری باز میشد، ذیل اینکه آقا فضای دین ما فضای اغلای عادیه، مثلا همه اغلای عالم چجوری حرف میزنن نیست، یکم متفاوته، قانون گذار ما تو شرایط خاصیه. واضح شد؟ در نتیجه شیخ چیز خوبی استشمام کرده، جای بدی جا گذاشته. حالا من نمیخوام الان جنبنده نهایی نیست، فقط دارم میگم حواستون باشه این عبارت ها خیلی حساسه، ما سر جاش رسیدیم، باید طبق این دستگاه جنبندیش کنیم که حالا جلسات بعدی جنبندی نهایی رو به تدریج باید بیه. خب این پس ریشش، حالا خودش هم جالبه، میگه هازا ما وقفنا علیه من الاخبار داله علی تراجیح، یعنی ایشون این دو تا روایت هم جزء تراجیح حساب کرده. پس اینم یه مرحله که ریشش چی بود. حالا میخوام تیر آخر رو بزنم که تیر آخر اذیتتون میکنه. بله بگو شما. یعنی یه عبارتی شیخ داره، یه گیر اساسی با همه این حرفا که تا الان زدن داره، و اون عبارت یه ذره میره شبیه حرفای امروزی ها میشه. امروزی ها همیشه همین عبارت شیخ رو دوست دارن نقل کنن، میگن آقا نکن شیخ هم مثل ما همینه که ما میگیم. این همه عبارت من الان براتون خوندم که شیخ دیگه قطعیه براتون که دستگاهش متفاوته. حالا یه عبارت داره، حالا الان میخونم عبارت صفحه 119 ما. بگو استاد، نگونه باید تعبد، بگو یه ذره نگاه تعبدی اینجاها این فرض کن، بگو 80% اغلایی 90% اغلایی 15%ش در واقع اینجوری شده. من نمیدونم این تعدی رو کی به تو یاد داده، هر جلسه داری میای به من میگی بذار به تعدی برسیم صحبت میکنیم دیگه. از یه استاد یه چیزی شنیدی؟ نمیدونم، یه ذهنت یه جو گیر کرده، قشنگ گیر کرده. نمیدونم چی شده، ولی بذار من به تعدی رسم اونجا میگم. فعلا این عبارتایی گفتم کنارم گذاشتیم، واضح بود دیگه، از هرمون شمس بود دیگه. یه عبارت، فقط یه عبارت، حالا من فعلا فقط همین رو پیدا کردم و هیچ استاد دیگه هم ندیدم غیر از این یه دونه چیزی بگه. یه عبارت صفحه 119 که میشه 429 اشتباه دارم میکنم، آره هم راست میگیدم. خب بیاری نچی که هست آوردید، نوشتن مراجعات جهتیه، میبینید یه دو خط برید بالا، یه بحثیه، من اونجا باید برسیم اون بحث رو توضیح بدم، بعد ببینیم چجوری باید این متن رو تفسیر کنیم توضیح بدیم. فعلا همین ظاهرش رو ببینید، میگه اولا اونی که بالا گفتیم اولا اونی که بالا گفتیم، ببین بالا میگه اما مراجعات دلاله، میبینید میگه این مراجعات دلالیه دیگه، میگه فهیه فلان فلان رو بهش کنید و اولا معرفت من ان هاذهی، که ظاهرا داره به هم مرجعات دلالت میخوره دیگه، دقت کنید مرجعات دلالت ان هاذهی من قبیل نسخ ظاهر، یعنی چی مرجعات دلالی من قبیل نسخ ظاهر و اظهر ظاهر، ولا تعارض بینهما ولا ترجیح فی الحقیقه بل یم موارد جمع مقبول. اصلا کل هر چی که تا اینجا گفتیم به هم زد دیگه. حالا اونجا باید ببینیم حاضری چیه، این دقیقا کی به کی داره بس میکنه، اون متن تا نخونی نمیشه. خب فعلا همین ظاهر ابتدایشو ببینید، مثلا میگه یه چیزی از قبیل نسخ و ظاهر و از هر و ظاهره، اولا نسخ و ظاهر و از هر و ظاهر رو برد توی یه تیم، درسته؟ در صورتی که همه جا تصریح کرده، اصلا تو همون جمع تصریح کرده نسخ و ظاهر یه فضاست خارج از تعارضه، بعد از هر و ظاهر خودش خوندم عباراتش دیگه، تصریح کرد تعارض موجودون داخل در بحث تعارضه، بعد میشه با رجاعت دلالی، بعد دلال ما همه این قصه کل کتابش یه چیز داره میگه. این خطه یکم متفاوته، تو این خط انگار نسخ و ظاهر و از هر و ظاهر رو برد توی تیم، درست شد؟ بعد میگه ولا تعارض بینهما، یعنی انگار از نسخ ظاهر شد شبیه نسخ ظاهر. ببین نسخ ظاهر که خودش گفت تعارض نیست، اینجا داره میگه از هر و ظاهر هم انگار تعارض نیست، با اینکه ده سه تصریح کرد که اینا تعارضه. بعد میگه ولی ترجیح فی الحقیقه، ترجیح هم بین اینا نیست، با اینکه کل کتابش داره میگه ترجیح دلالی، ترجیح دلالی مقدمه. بعد میگه بل یم موارد جمع مقبول. ای آقا جمع مقبول که اتفاقا به نظر شما یه قسمی از اینجا رو باید داشتی سر جاش توضیح بدید که این من ان حاضهی حاضهی داره به چی میخوره. ما حداقل اگرم شیخ داره اینجا اینا رو میگه قطعا باید بگیم اشتباه میگه، در صورتی که حالا باید اونجا برسیم توضیح بدم که شیخ برای چی میگه، چه قضاوتی باید بکنیم. ولی متأخرین یه وقتایی دیدم میان از این استفاده میکنن، نگاه کن شیخ میگه نسخ ظاهر و اثر ظاهر لا تعارض بینهما، ببین به امروز چه خوش میاد، لا تعارض بینهما ولا ترجیح فی الحقیقه بل یم موارد جمع مقبول. یعنی انگار یه فضا داریم جمع مقبول، همون که میگه تعارض غیر مستقر، یه فضای تعارض مستقر داریم، ترجیحاتش هم ترجیح دلالی جزش نیست. دیدی چه خوبه با یه خط کل نظام فکری طرف رو مثلا بخوای توضیح بدی. بعد اینجوری هم دیگه مثلا یه خط از آقا میبینم فکر من کل درفای ما آقا رو فهمیدم مثلا. البته حالا پاورقیش هم نگاه کنید، اون پاورقی چهار رو خودش میگه آقا یه گیر قشنگ این متن گیر داره. نگاه کنید میگه واژه و ظاهر بود، گفت من قبیل نسخ ظاهر و اظهر و ظاهر. میگه اون و ظاهر تو اظهر و ظاهر تو خیلی از نسخه ها نیست، فقط تو نسخه ساد و راه. حالا من خواهد نسخه ساد و راه رو یه ذره توضیح بدم، این نسخه راه خصوصا بعضی از اساتید. حالا خلاصه تو خیلی از نسخه ها اون و ظاهر نیست، یعنی فکر کن با اون یکی نسخه ها بخونی باید چجوری بخونی؟ من قبیل نس و ظاهر و اظهر. این باز میشه درستش کرد، این آقا منظورش همون نس و ظاهره، فقط اظهر هم جهاز کرد. یا نسبت نس با ظاهر و اظهر چجوری بود؟ همیشه چه ظاهر باشه چه اظهر، نس مقدمه. میخوام بگم حداقل با اون حالا باید بریم اونجا این چالش ها رو توضیح بدیم. واضح شد؟ پس گول این یه خط رو نخورید، این رو باید تو جنبندی حالا باید ببینیم دیگه باید چی کار کنیم. تهش اینه که اگه شیخ واقعا اینو گفته هیچی، این یه حرف در مقابل کل کتابش و کل عبارت های دیگه. بفهم همونجه
شما گفتیم که شیخ اولا میگه از رضایت اگر خارج در جمع جاری شد جاری بود، اگر نه شد این دوتا ظاهرن بود میریم همزه اخبر
ازاشی. نه نه ایشون اینا رو همه رو اهم گرفته که میگه آقا چه از هر ظاهر باشه چه ظاهره، این کلام قسم ساله همون از تحقیق گفت و تحقیق سه تا جمع داریم، جمع تبرعی، جمع نسخ ظاهر و از ثالث. کل از ثالث ایشون جزء تعارض میدونه. حالا دو قسمه، یا تعارض اظهر و ظاهره که میشه روایت 13 و 14 میشه مرجعات دلالی، یا ظاهرینه که میشه بقیه مرجعات. چی داریم میگه بگو؟
اینجا شروع کردن
میدونم حرف تو دارو من بلا نمیدونم ظاهر
بعدش گفت از هر بر ظاهر و دیگه نمیتونی
جمع کنیم خواهد
خواهد بعدش که نشه جاری کنیم سراغ اخر علجیه
احسن
خواهد ارجم
نه نگفت میدونم گفت یعید ذالک بل یدل علی صفحه 436 شما که ان الظاهر من العرف دخول هذا القرص في الاخبار العلاجيه. این به معنی نیست که اخبار علاجی منحصر تو اینجا، نه این قرص یعنی کدوم قرص؟
قسم
ظاهره در تحت اخبار علاجیه هست. الامر به رجوع مرجعات، ایشون نگفت مرجعات فقط یه مرجعی، شما اونجا ذهنتون بود که مرجعات آیه نه داخل در اونها، داخل کدوم مرجعاته؟ ایشون مرجعات دلالی هم جزء مرجعات میشماره، اما ظاهره این داخل در مرجعات دلالی نیست، داخل در مرجعات دیگه است. همین که عرض کردم. خب من ادامه داره بحثم صرف کنید. اما مثلا من فضای شیخ رو توضیح دادم، بعد شیخ که واضح فضا متفاوته، من قبل شیخ هم یه دوتا عبارت بخونم که آقا فضای قبل شیخ هم با شیخ متفاوته. مثلا نگاه کنید استاد ایشون آقای سید مجاهد کتاب مفاتیح الاصول، برید نگاه کنید صفحه 689 اصلا نگاه کنید چجوری وارد میشه، میگه ازا ورده، چقدر لبخند نوشتم، بله حالا ازا ورده خلاصه خبران حجتان به انفسه ما متکافئان. ببین قبلی ها میگن آقا اخبار، این یک نکته اینجا وجود داره، من میخوام نگم بذارید اینم بگم که حواستون هی به تدریج جمع بشه. نکتهش هم و حالا ما گفتیم شیخ اون دوتا روایته اینا رو گفتیم ما، ولی یه قدم عقب‌تر هم میتونیم بگیم چی شد. باز سوالام تکرار میکنم، چی شد شیخ این مرجحات رو کنار هم داره میبینه؟ یعنی چی میگم؟ چی شد شیخ مرجحات دلالی رو هم یعنی بحث جمع عرفی رو میگه مرجح اولا، مرجح دلالیه و مقدمه. چی شدش؟ یه قدم گفتیم آقا ایشون اصلا سوال ریشه ای تر، چی شد ایشون این دوتا روایت رو احساس کرد باید ذیل روایات علاجیه و تراجیح بیاره؟ ریشش چیه؟ ریشش برمیگرده به یه نکته بنیادین تو مباحث رجالی. ببین یه چیز ساده الان تو ذهن شما هست، من میگم ببین تصدیق میکنید تو ذهنتون تو بحث تعارض، میگید آقا تو تعارض باید اول بریم بحث رجالیشو انجام بدیم. اگر رجال گفت یه حدیث سندش درسته یه حدیث سندش درست نیست، اونی که درست نیست رو میذاریم کنار، اونی که درسته رو میگیریم. مثلا تعارض اینجا هست؟ نه دیگه. اگه گفت دوتا سند درسته، ما میایم سراغ چی؟ میایم سراغ دلالت. یعنی میبینیم اینا دلالتش قابل جمع هست عرفاً یا نیست. اگه قابل جمع بود که دوباره میگیم تعارضی نیست، اگه نبود تازه میریم سراغ مرجحات اون حرفا، یعنی میریم سراغ باب تعارض. در نتیجه شما یه طبقه بندی اینجوری ناخودآگاه تو ذهنتونه، کسی خیلی واضح به این تصریح نکرده. شما من دیدم همه طلبه از کتابای درسی از بگم بعضی از اساتید یه وقتی هم دیدن تو ذهنشون اول سند، یعنی اول میره سراغ بحثای رجالی. اگه یه حدیث رفت کنار هیچی میشه حجت و لا حجت، هیچ. اگه دو تا سند درست بود میشه حجت و حجت. حالا طبقه بعدی میریم سراغ جمع، اگه جمع عرفی نشد میریم سراغ بحث تعارض که حالا تراجیح و تعابده. درسته این تو ذهنتونه دیگه؟ آقا این حرف غلطیه، حداقل طبق بعضی از مبانی رجالی حرف غلطیه که گمان میکنی آقا مباحث رجالی طوریست که همون اول حجت و لا حجت رو مشخص میکنه تموم میشه. نه آقا، طبق حداقل بعضی از مبانی رجالی اگه دو تا حدیث با هم تعارض داشته باشه، دقت کن، این که با هم جمع میشه یا نمیشه و این که مثلا اون مرجحات چجوریه تو تمیز توی بحث رجالیش هم مؤثر میشه. نگاه کن، دو تا حدیث داری ظاهرا با هم متعارضه، یکی میگه چه بدونم نماز جمعه بخون، یکی میگه مثلا نخون، مثلا یا غسل جمعه واجبه، یکی میگه مستحبه، درسته؟ شما احساس می‌کنی الگوریتمش اینه، آقا سند اینا رو نگاه کن، سندم چجوریه؟ محمد ابن احمد ابن فلان از علی ابن فلان جوریه دیگه، می‌بینی اینا خوبها بعدها، این سند درسته یا درست نیست، تمام. طبق بعضی از مبانی رجالی بررسی سند فقط کار با اون اشخاص داره، طبق بعضی دیگه از مبانی رجالی بررسی رجالی علاوه بر اون سند و بعدها و خوبهاش مرتبط با متن هم هست. یعنی این متن آیا معارض داره یا نداره در چی مؤثر میشه؟ در صدورش، در سندش. حتی این که فقها چه برخوردی طبق بعضی از مبانی رجالی، این که فقها چه برخوردی با این متن داشتن، آیا بهش فتوا دادن یا ندادن، در صدورش مؤثره. در نتیجه این که شما بگی آقا اول برو ببین سندش چجوریه، اگه حجت حجت بود تازه بیا. اصلا تشخیص این که این دوتا سند درسته و صادر شده، آیا این دوتا حجته یا نه، یکی حجته یکی لا حجته، طبق بعضی تأکید میکنم طبق بعضی از مبانی رجالی مرتبط با فضای بعدی هم هست که آیا اینا با هم جمع میشه یا نه، آیا فقها به این فتوا دادن یا نه. این همون چیزیه که ما از اول گفتیم به اسم بحث تمیز. ببین یه نگاه ساده انگارانه اینه، ساده انگار که فوش ندم، فوش علمی ندم، یعنی طبق بعضی از مبانی راحته اینجوری بگم آقا بحث سند و اول برو مشکلاتشو حل کن، بعد بیا ببینم اینا جمع میشه یا نه، بعد بریم سراغ تعادل و تراجیح. نه آقا، طبق بعضی از مبانی رجالی بررسی سند اینجوری بگم، بررسی صدور آیا جفتش حجت یا نه مرتبط با مراحل بعدی، خب یه در هم تنیدگی داره. واضح شد؟ شیخ هم جز کساییه که فضای رجالیش این در هم تنیدگی رو داره، مبانی رجالیش. یعنی برای اینکه بگه آقا این حدیث صادر شده یا صادر نشده، اصلا میگم جز کسایی که البته شیخ توی مباحث مثلا رجالی و صدوری حالا یه فضای خاصی داره ها، یه مقدار ضعفای جدی داره، با سر جاش توضیح بدیم، سر جاش یعنی بریم جلوتر. ولی میخوام بگم یکی از ریشه ها اینه، یکی از ریشه ها اینه که آقا مثل امروز، امروز که میگم مدرسه نجف و خصوصا فضای آی خویی رحمت الله علیه قالبه، تو فضای آی خویی خیلی اینا مهم نیست. این که آقا این دو تا با هم جمع میشه یا نمیشه چه ربطی به سند داره؟ این که فقها به این دو تا عمل کردن نکردن چه ربطی به سند داره؟ این که نمیدونم موافق کتاب نیست، مخالف عامه نیست، چه ربطی به معمولا اینجوری میگه. البته تو عمل خدای خویم به این واضحی و لخت و عریانی کار نمیکنن، ولی به خاطر همین باب تعارض راحت میشه اگه اینجوری بگی. اول میری سند رو بررسی میکنی، اگه یکیش رفت کنار که رفت، هیچی، اگه جفتش موند تازه میای میبینی با هم جمع میشه عرفی یا نه، اگه نمون تازه باب تعارض شروع میشه. حالا این که رفتن یا نرفتن، حداقل اینجوری بگو چند تا مبنای، چند تا مکتبه. بعضی اینجوری پیش رفتن، بعضی میگن شهید ثانی اینجوری پیش رفته. به قول شما انقدر ریاضی پیش نرفتن، چرا؟ شهید ثانی شاید بگیم اینجوری پیش رفته، شاید، چون باز چیز داره. تا حدی علامه حلی یه مقدار عباراتش به هر حال این حرفا توش وجود داره. خلاصه آقا، خلاصه کنم براتون، ریشه این که چی شد شیخ اینجوری اینا رو به هم انگار قاطی پاتی کرد، حالا اساسا قاطی شد با هم دیگه، قشنگ جدا می‌کرد، اینه که به این راحتی هم نمیشه اینا رو قشنگ جدا کرد. بعد پس باید چه خاکی به سرمون بگیریم؟ آقا ما یه زندگی راحتی داشتیم، قشنگ گفتیم تعارض غیر مستقر مستقر، قبل از تعارض غیر مستقر هم گفتیم برو اول رجال بعد تعارض غیر مستقر بعد مستقر. اصلا این راحتی که تا حالا خواب خوش داشتید می‌دیدید نیست، بستگی داره اون مبانی تفکیک حجت از لا حجت. تمیز حالا مبانی تفکیک حجت از لا حجت بیان، بعضی از مبانی رجالی خیلی راحته، فقط سند نظام کنه، یه چی میگن، یه ورودی خروجی داره و میدی توش سند بررسی میکنه، میگه آقا این حجت نیست، راحت میشی. ولی طبق یه سری از مبانی رجالی تمیز حجت از لا حجت در گروه خیلی چیزای بعدی هم هست. این همون چیزیه که ما از اون روز اول تو روش تحصیل و تو جنبندی های اول گفتیم. چی؟ گفتیم آقا علاوه بر بحث بگید تجمیع و علاوه بر بحث ترجیح، قبل از اینا یه بحث مهمی داریم به اسم تمییز، تمییز حجت از لا حجت. الان دارم عرض میکنم تمییز حجت از لا حجت مبانی مختلف داره، بعضی مبانیشون محض رجالیه، اونا راحتن، خوبها بعدها اصلا مهم نیست یه روایت معارض داره یا نداره، خودش به تنهایی قابل بررسی سندیه. طبق بعضی از مبانی تمیز حجت از لا حجت اتمیک به قول یکی از استادای ما نمیشه انجام بشه، یعنی جدا ببینی بگی آقا این سند داره یا نداره. یه سند اگه خودش باشه و خودش ممکنه درست باشه، یعنی این صدورش رو بتونیم بگیم حجته، اگه معارض داشته باشه نتونی بگی. اینا رو نشنیدید میدونم. در نتیجه تو جنبندی نهایی کرد تهش این که آقا شیخ چی شد این کار رو کرد، راهی که رفت تو جنبندی کرد درست نیست، ولی ریشه های درستی داره. یکی که آقا اولا به این روایات توجه کرد. چی شد به این روایات توجه کرد؟ اینی که آقا تو بحث تمیز کاش یه باب مستقلی تو تمیز داشتیم و نسبتش با ترجیح، که حالا البته شیخ خود اینجا یه ضعفایی داره که حالا باید برسیم جلوتر عرض کنیم. خلاصه در نهایت باید بگیم که شیخ به یه پیچیدگی توجه کرده، ولی اونقدر شاید بگیم قوت نداشته، یا بگیم اونقدر شیخ اولین نفره که خیلی خوب داره سعی میکنه اینا رو منسجم کنه، هنوز اونقدر خوب در نیومده. بعدیا متاسفانه به این پیچیدگی ها کمتر توجه کردن. بگیم مثلا تو قبلی های شیخ بخونم کمتر، که میگم حالا باید هی بریم جلوتر توضیح بدیم ها. قبلی های شیخ نگاه کن، مثلا گفتم مفاجی حضور صفحه فلان، میگه اذا ورد خبران حجتان به انفسه ما، یعنی انگار داره کار راحت میکنه. آقا دو تا خبر اگه حجت بودن حالا تازه نوبت به اینا میرسه. احساس کنید فضا همین فضایی که شما تو آقا اذا ورد خبران حجتان به انفسه ما که متکافئان باشن من جهت دلاله، یعنی چی متکافئان من جهت دلاله؟ یعنی جمع عرفی نشن، ظاهرنگ باشن، یعنی جمع و از هر ظاهر نباشن. حالا ول مرجعات خارجی و اینا میاد وسط، کان لازم رجوع الی مرجعات سندیه، یعنی قشن همین ترتیب که آقا حجتان باشن به انفسه ما، بعد عجت دلالی هم همتراز باشن جمع نشن، بعد بریم سراغ مرجعات. به این سادگی نیست آقا، ایشون استاد شیخ آزمان بزرگیه، ولی شیخ به یه پیچیدگی توجه کرده، اون پیچیدگی رو خوب نتونسته حل کنه. حالا باید بریم جلوتر. یا مثلا چیز رو نگاه کنید، فصول، فصول صفحه 440، ایشون هم همینجوری میگه فعضا تعارض الخبران المعتبران،
فعضا تعارضن خبران معتبران. حالا فعین هم کنال جمع فلان. بعد صفحه 443 میگه اذا تعارض خبران معتبران بعضی لا یمکن جمع. قشن همین الگوریتمی تو ذهن ما هست آقا، باید تعارض حجت و حجت باشه، یعنی قبلش برو مشکل حجت و لا حجت خودت حل کن. حالا همه حرف اینه بابا، حل مشکل حجت و لا حجت طبق بعضی از مبانی گیر پیدا میکنه به ببین شما فکر کنید دو تا دنیاست، دنیای حجت و لا حجت ها با یه علمی به اسم رجال و اینا، آقا من کاری ندارم، اذا تعارض خبران حجتان یا خبران معتبران شما برید مشکلتون حل، بابا اون مشکل طبق بعضی از مبانی ربط به تعارض داره، ربط به جمع داره، ربط به خصله که شما بعدش میخواید. اینجوری نیست که بگیم آقا اون که هیچی، اونو که بلدید، نه کی اونو که بلدید ربط اینا داره، یعنی به هم پیچیده میشه. واضح شد؟ شیخ به این پیچیدگی توجه کرده ولی یه ضعفای مبانی داشته، یه مشکلات جمع‌بندی داشته، دو تاش هم از هم ضعف تو بعضی از مبانی حدیث پژوهی و رجالی داشته ایشون، که البته حالا مثلا بعضی از بزرگان یه عبارت بدی به کار حالا بدش میاد، هم تو جمع‌بندی خوب نتونسته در بیاره. حالا اینکه چجوری میگه آقا بعدیا چی، نه بعدیا هم راستش اینه که مثل همون قبلیا گفتن آقا باید چی باشه، حجت و حجت باشه. آقا اصلا تعارض ما جایی حرف میزنیم که تعارض حجت و حجت باشه، حجت شعنی دیگه، و یه مقدار حالا باید ببینیم چی کار باید بکنیم دیگه. خب اینم از این. فقط یه بحثی موند، یعنی این بحث تعارض غیر مستقر اینا که توضیح دادیم، فقط من به عنوان حسن ختام یه عبارتی از وحید بخونم، فضای قبل ایشون هی واضح‌تر بشه. یعنی یه فضای مشوشی قبل ایشون وجود داره، این فضای مشوش شیخ داره سعی می‌کنه از وحید به بعد خصوصا، حالا دو سه نسل می‌گذره، مثلا این کتابایی که خوندم مفاتیح الاصول فصول قوانین دیگه قوانین نیاوردم بخونم، تا میرسه به شیخ، شیخ سعی می‌کنه یه جنبندگی بکنه، اینجوری در میاد جنبندگی شیخ. بعدیا خیلی نمی‌پسندن جنبندگی شیخ و خصوصا تو تعریف تعارض بعدیا میرن چیکار می‌کنن، تعریفو یه جوری می‌بندن، حالا خصوصا کفایه و بعد از کفایه که فقط مستقر بمونه، فقط مستقر بمونه، اصلا چیزی به تو مراجعات در چه چیزی به اسم مراجع دلالی ندارن دیگه، فضا رو بلده دیگه. فضای آشفته قبل شیخ از این عبارت وحید میشه فهمید، کتاب فواید مدنیه، من اینو میخونم برای که فضای آشفته قبل وحید قبل شیخ معلوم بشه و کار بزرگی که وحید به بعد خصوصا شیخ انجام داده قدرشو بدونید. خصوصا میخوام یه جمع‌بندی اولیه برای قاعده الجمع هم باشه. خیلی ما میگیم الجمع مهما هم کن، شیخ اومد ما امروز میگه الجمع مهما هم کن، اگه جمع بگید عرفیه که اولا من تر، یعنی قطعا، اگه نباشه که قطعا نه، این جمع‌بندی درستیه ما امروز داریم، ولی فضای شیعه از وحید به بعد تقریبا به این تثبیت رسید. همین عبارتی که دارم میکنم از وحید یه عبارت تاریخیه، فواید حالیه صفحه 233، بخش من دو تا قرار دادیم مخوندن دارم دیگه، این آخرین بحث این جلسه. ایشون میگه اعلم انده قد شاء فی امثال زمان ما، میگه تو زمان ما یه چیز شایع شده که انده متار رو خبرین متارزن، وقتی دو تا خبر متارز میبینن چیکار میکنن، یبادرون الی جمع بینهما به ای وجه اتفق، یبادرون یعنی چی، یعنی با سرعت میرن سراغ جمع به ای وجه اتفق، یعنی میدن حتی جمع تبرعی. فضای شیعه سا. حالا شما اولش دوستان میگه آقا علل قاعده منظورشون اخباری و نخباری رو میخوان دو تا روایت نگه دارن، به زورم که شده دارن جمع تا. بعد میره جلوتر صفحه 200 صفحه بعدش پایین صفحه، ولی بذارید بخونم پایین صفحه بذارید هم ادامه شو بخونم بعد خودشون ادامهش میگه، پایین صفحه اونجا میگه که آقا این شیوه تا زمان ما بین شیعه مرسوم بوده. اینش خیلی مهمه، آدم اولش دوست داره بگه اخباریون اینجوری هنه چهار تا فوش بده و بذاره کنار دیگه، بعد ایشون یه جوری صحبت میکنه که انگار خیلی ها این کار رو میکردن. حالا میرسن بهش، ایشون ادامهش میگه که آقا به این جمع تبرعی حتی فتوا میدن، میگه و یجعلون حکم خدا بله یتمسکون فی ذلک به ان الجمع ممکن اولا بلندتر، میگه تا برسونم میگیم میگه الجمع ممکن، چون یا الجمع ممکن چیه، نه تو حدیثی داریم نه روایتی داریم، اخبار علاجی هم هیچکی نگفت که آقا جمع کن، که میگه بله
من نظاره که لم یکن طریقت و قدمای ما، یعنی طریق قدمای ما نبوده. شما میگه خب ببین طریق قدمای ما یعنی مشاهدین دیگه، نه میگه طریق قدمای ما الا زمان شیخ طوسی، میگه تا قبل شیخ طوسی این کارو نمیکردن و شیخ و این احدت از آده، میگه این خلاصه پای علت با شیخ طوسی گذاشت. الا این که باش شیخ انهو احدث رو لعذر نعتذر بهی، یه عذری داشت. عذرش هم چی بود؟ یه خودش گفت آقا با موقع ارتداد و بعد من کار من اشیه چون داشتم مرتد میشن چون میگفتن دیگه، داستانشو قبلا هم بهتون گفتم دیگه. اصلا شیخ برای این رفت. ببین شیخ طوسی تو طول تاریخ شیعه متهم به جمع تبرعی، خصوصا تو کتاب استبصارش که یکی از کتابای مخصوص حل تعارضه. ببین شیخ کلا متهمه، خب باشه شیخ متهم، ولی ایشون میاد پایین تر میگه و کان طریقت و شیخ مسلوکتن الا امثال زماننا. الا این ظاهرا یعنی چی؟ یعنی از زمان شیخ کان طریقت و شیخ مسلوکتن الا امثال زماننا، یعنی داره میگه آقا فضای شیعه از شیخ به بعد، حالا نمیگیم همه خیلی واضح جمع تبرعی میکردن ها، ولی قشنگ بالا پایین داره که میگم با این بالا پایینش هم واقعا درسته. یعنی میری بعد از شیخ، آدم گنده بعد از شیخ کیه که کتابای مهم فقهی اصولیش به ما رسیده؟ علامه است دیگه، محقق خیلی کتاب مفصل نرسیده، علامه کتابای استدلالیش رسیده، کتاب اصولی استدلال فقهی منظورم استدلال اصولی رسیده، علامه هم میبینی یه ذره بالا پایین داره. میای جلوتر مثلا میبینی شهید ثانی هم یکم بالا پایین داره، بالا پایینش حالا باید هر کدوم جدا توضیح بدیم، ولی خصوصا علامه هندی، خصوصا شهید ثانی، یعنی شیخ هیچ، شیخ متهم، علامه هندی بالا پایین داره، شهید ثانی بالا پایین داره، میاد میرسه به زمان اخباری اون اونام که دیگه هیچی میخوان اخبار نگردارن هیچی، میرسه زمان وحید. میخوام بگم نکن تا زمان وحید که متوفای چنده ایشون، متوفای 1206 همون 1200 دیگه، متاسفانه از شیخ طوسی که قرن پنجه 400 خورده ایه تا از 400 تا 1200، یعنی 800 سال فضای شیعه تو بحث تعارض یه استقراری نداره، یه الگوریتم درستی نداره. خیلی حرفه ها. بعد این تو فقهشون خصوصا تو فقه عباداتشون اثر میذاره که چجوری دارن جمع میکنن، چجوری دارن، اینقدر چیزی که ما امروز برامون واضحه نیست. این بالا پایینه هست، حالا نمیگم همه اشتباه درست کاری نداره، خواهم میگم یعنی بدونید سیر تاریخی الگوریتم تعارض که خیلی گره خورده به بحث الجمه مهم کرد، این خیلی مهمه تا میرسه به وحید. وحید خودش داره میگه که بله، حالا وحید میگه آقا این از یه طرف صفحه 235 حاضا معنی کسی در منفخه شیعه هست برم انجام بین عدلش. وحید من خیلی خوشم میاد، همیشه انصاف رو بین دو طرف رعایت میکنه، میگه من گفتم آقا هی جمع علکی نکنید، چرا همه دارید هی جمع میکنید، این غلطه. ولی از اون بعد حاضا، یعنی بود از سوی دیگه، معنی کسی در منفخه شیعه، خیلی از فقه شیعه هم هست برم انجام بین عدله، یعنی از اون برم واقعا باید جمع کرد. خب در نتیجه فظهر ان کثیر، پس دو طرف داره بس، ظهر ان کثیر من الجمع یجب شرعا و کثیر منه لا یجب بل یحرم. ایشون میگه پس جمع، جمعای وجوبی داریم، جمعای حرام داریم، قشنگ میخواد ایشون تفکیک کنه. دقت کنید چه اتفاقی افتاد تو جمع، ایشون واژه چی به کار برد؟ یجب شرعا. اگه فقط یجب میگفت تفسیرش میکنیم به یجب، ما امروز جمع رو چی میگیم؟ میگه آقا اوغلا یا جمع میکنه یا نمیکنه، یعنی اوغلا میگه واجب است یا اوغلا میگه واجب نیست، اما شو داره میگه یجب شرعا. این عبارت ها یکی از ریشه های ذهن شیخه، واضح شد؟ یعنی که شاره داره میگه اینجا جمع کن یا واجب است شرعا، از اینجا میشه توصیف، میشه تفسیرا و تعبیلایی هم کرده، ولی میخوام بگم این عبارت ها تو دل شیخ اثر گذاشته، شیخ این عبارت ها رو دیده. ایشون میگه جمع یجب شرن یهرو، بعد خودش میگه بلفر بین المقامن شروع میکنه، فنقول ان الجمع، میگه الجمع بله، فنقول الجمع الذي هو حجتون هو ما یکون و اینا اینا اینا، بعد مثال هم میزنه میگه کذا مثل تخصیص و تعقید. اینجا نگاه کن آقا، یه قاعده میگه کیا جمع باید انجام شه، خب بایدش رو گفت یجب شرن، اینجاش خیلی درست نیست. بعد گفت کی، دقت کن اینجاش هم دوباره درست، یعنی یه چیز خاصی میگه، میگه کل جمع یحصل بهی از زن او ظهور، میگه هر جمعی که زن یا ظهور بر ما ایجاد بکنه، این درسته. چرا گفت زد عوض ظهور؟ شما روز همتون بگید ظهور احسن، ایشون انصدادیه. شما تو ذهنتون معروف اینه که میرزای قومی انصدادیه، ولی ایشون انصدادیه، فضای خاصی داره. به خاطر همین حتی اگه به زن برسونه کافیه. یکی از مشکلات بزرگ شیخ که شیخ باش مواجهه چیه؟ که شما اصلا تو رسائل اینو واضح ندیدی تو این قسمت تعادل و تراجیش، اینه که درسته دقت کن از وحید به بعد توجه کردن و به بحث تعارض و بحث جمع و اینا توجه کردن، اما با چه مبنایی خواستن جمع و جورش کنن؟ با مبنای انصداد. هم وحید، هم شاگردش میرزای قومی، هم چیز سید مجاهد که استاد شیخه، همه اینا انصدادی هم. اصلا صاحب فصول مطمئن نیستم الان تو ذهنم نیست حتی غلجت انصدادشون چجوری میگفته چجوری میگفت. خلاصه این ستا انصدادی هم. شیخ یه اتفاق خوب از وحید به بعد افتاد که توجه کردن که بحث تعارض رو خوب جمع جور کنن و فضای جمع محکم رو درست کنن، اما یه مبنای حالا نظر شیخ غلط انصداد اومد تو کار. شیخ احساس کرد که زمانه سختی قرار گرفت، میخواد اینا رو درست کنه. برای شیخ هم یه زحمت خیلی فوق‌العاده‌ای کشیده توی باب تعادل تراجیش، اما برای مشکلاتی هم داره. بعدیا بهترش کردن، انصافا مرتبترش کردن، ولی با اون چالش تمیز نپرداختن. در نتیجه امروز ما باید حواسمون باشه سیر تاریخی تا زمان وحید بهبهانی بالا پایین زیاد داره، درست شد؟ از وحید تا شیخ سعی کرده این بالا پایین رو حل کنه، ولی یه مبنای غلط تو کار اومده با بر اساس یه مبنای غلط. چی؟ انصداد. شیخ سعی کرد هم فضا رو درست کنه هم مبناش انصداد نباشه، اما باز یه چالشی اومد که بحث مرجعات دلالی و اینا رو برد زیر تعارض. بعدیاد اون رو خارج کردن، بحث مراجعات دلالی رو به اسم تعارض غیر مستقر، ولی چیکار نکردن؟ توجه به اون ابر بحث تمییز نکردن. خیلی ساده گفتن آقا دو تا باید تعارض حجت و حجت باشه. بابا یه وقتایی تشخیص حجت از لا حجت ربط به این بعدیا داره. کار درست امروز چیه؟ تو بستر بعد از شیخ قرار بگیریم، دغدغه شیخ و حواسمون باشه، توی بحث منسجم تمییز، تجمیع و ترجیح رو با هم حل کنیم. همون جدولی که تو روش تحصیل و اون اولاش هم گفتم، به ترتیب تمیز، تجمیع و ترجیح. که حالا نکته که امروز دارم میگم چی بود؟ که البته با بازش نکردم، این بود که یه وقتایی تشخیص تمیز رفت به بعدم داره. یعنی اگر تجمیع میشود و اگر فقها فتوا داده اند، ممکنه بگیم اینجا جفتش حجته. یعنی تمیز حجت از لا حجت رفت به مراحل بعدی هم طبق بعضی از مبانی پیدا میکنه. خلاصه اینم فضای وحید. خود وحید هم میگه آخرش هم میگه وقت کتب رسالت مبسوطه فی الجمع بین اخبار، که توی اون کتاب دیگه‌اش هست، تو کتابی که الان به اسم رساله وحید چاپ شده، رساله ایشون تو تعادل و تراجیح هست. حالا ما چیکار میکنیم الان دیگه؟ ادامه متن رو میخونیم و اینا. هر چند جلسه یه بار در واقع هی برمیگردیم اینا رو هی مرور میکنیم، ولی مثلا میذاریم خیلی رفت جلو. یه جنبندی نهایی برای چی باید بگیم؟ تعارض غیر مستقر رو الجنبه مهم که سیر تاریخی باید بگیم، جنبندی رو انشالله خدا توفیق بده شما دعا کنید، شرایط و در واقع مسائل و خلاصه خدا باید واقعا توفیق بده انشالله. خب این جنبندی ها رو اگه پشت سر هم یکی گوش بده خیلی خوبه. یعنی اون جنبندی های اول تو ذیل تعریف گفتیم، این کاملش میکنه. هی یا مثلا تو حکومت و ورود گفتیم، ولی باز باید یه جنبندی نهایی تو حکومت و ورود بذاریم. با این نگاه ها حکومت و ورود باز براتون یه مقدار معانی عمیق‌تری پیدا کردش. حالا انشالله باید از همه این بحثای ما تعارض دو تا خبر بود، بحث کل تعارض میتونه تعارض خبر با غیر خبر هم باشه، که اتفاقا شیخ حکومت ورود رو تو خبر و غیر خبر هم داره میاره. خلاصه جمعنی نهایی که بخوایم بگیم، باید از چه مقصمی شروع کنیم؟ از مقصم تعارض در ببخش، از مقصم نسبت دو تا دلیل. این نسبت دو تا دلیل، حالا دو تا دلیل میتونه دو تا خبر باشه، میتونه خبر و اجماع باشه، میتونه خبر و چه بدونم مثلا شهرت باشه. نسبت دو دلیل انواعی داره که حالا یکی از انواعش تعارض دو تا خبره. حکومت و ورود هم تو تعارض دو تا خبره، هم تو تعارض خبر با غیر خبره، ولی تعارض مستقر و الجم، تعارض غیر مستقر با قاعده الجم فقط تو تعارض دو تا خبره. اینا رو بعد هی آروم آروم جمع بندی کنیم تا ذهنتون منسجم بشه ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوال داشتی؟ دستش بلند کن.